فناوری اطلاعات و در این فضای سایبری داره اتفاق میفته.
خب من اگر بخوام بخش اول گفتگو رو یه جمع‌بندی بکنم، این هستش که پس ما یک نهادی تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی داریم که عملاً باید برای امنیت فضای سایبری برنامه ریزی و مداخله داشته باشد، اما این اتفاق نمیفته.
من میخوام چه
ضعیف اتفاق میفته.
میخوام برم باشه، این پس ضعیف اتفاق میفته. در مورد اینکه چرا این گونه است و حالا چی کارش باید بکنیم، یک تنفسی هم تو گفتگو داشته باشیم و بعد برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز بیقاب بینقاب. ما داریم در رابطه با امنیت فضای سایبری کشورمون صحبت میکنیم، چه تهدیداتی وجود داره، چه قابلیت هایی وجود داره و چه کارهایی باید انجام بشه. و در بخش اول گفتگو که در خدمت جناب آقای حبیبی مهندس حبیبی و جناب آقای مهندس آجوری از پژوهشگران امنیت سایبری دانشگاه مالک اشتر بودیم، هر دو عزیز میگفتن که یعنی جنبندی بخش اولمون این شد که شورای عالی فضای مجازی برای ورود، مداخله، سیاست‌گذاری و مدیریت امنیت سایبری کشور ما ضعیف عمل کرده. این در این یک موافقتی وجود داره که بحث رو ادامه بدیم یا نه باز توضیح و تکمله‌ای داره؟ آقای آجری بفرمایید.
ببینید من میخوام بگم مجموعه کاری که در کشور انجام شده، نه لزوما یک نهاد، اثر بخش نمیتونه باشه تا دو سه تا اقدام صورت نگیره. نکنیم ما دو سه تا کمبود داریم. به نظرم تو این قسمت در مورد دو سه تا کمبود یه صحبت بکنیم بعد نیست. بعد ببینیم چرا نمیتونه اثر بخش باشه. نکنید یکی تو قسمت اول صحبت ها ما صحبت کنیم در مورد کارکردها. یعنی من میخوام اصرار کنم که در مورد موضوع امنیت سایبری به شکل کلی نمیشه واقعا آخر صحبت دقیق و اثر بخشی داشت. مجبوریم چه تو صحبت چه توی برنامه ریزی ما بشکنیم به کارکردهای مختلفی که این فضا داره.
حالا جسارتا قبل اینکه وارد این بشین، یه سوالی از اول بحث داره تو ذهن من میچرخه، اینه آیا بقیه دنیا هم همچین موضوعی رو داشتن؟
نه کنید الان مثلا یه جا مثل ناتو
خب
که یک بالاخره نهاده که وظیفه دفاعی هم البته داره، برای کارکردهای فضای سایبری اومده دسته‌بندی ارائه کرده. این فضا رو توی 5 دسته تقسیم بندی کرده، از فضای عملیات نظامی گرفته تا فضای عملیات مجرمانه تا عملیات اطلاعاتی، زیرساخت‌های حیاتی و محیط حکمرانی و دیپلماسی.
درست.
خب این دسته‌بندی رو انجام میده برای اینکه بتونه دقیق‌تر مشخص بکنه.
نجاست حتما میخوام بگم یعنی اونا هم یه چیزی مثل شورای عالی فضای مجازی رو انداختن، یعنی همچین کاری کردن. آقای حبیبی
ببینید کشورهایی که توی این حوزه سایبری بالاخره حالا قدمتی دارند یا به قدرتی محسوب میشند، تمام این کشورها بله یک ساختار منسجم در بالاترین مقام اون کشور دارند. حالا چه کشورهای اروپای غربی، چه آمریکایی، چه کشورهای دیگه‌ای که تو این حوزه‌ها بالاخره حرفی برای گفتن دارن، همه در بالاترین سطح این فرماندهی رو ایجاد کردند.
درست.
و ما هم خوشبختانه با تدبیری که مقام معظم رهبری داشتن چندین سال قبل این اتفاق افتاد و اتفاقا یکی از تدابیر حضرت آقا توی ابلاغی که به شورای فضای مجازی کردن این بود که باید ما به سمت قدرت سایبری شدن در تراز قدرت‌های جهانی برویم. یعنی عملاً ما داریم فرماندهی واحد ایجاد می‌کنیم که بتوانیم قدرت سایبری بشیم. برای اینکه قدرت سایبری بشیم قطعاً باید تهدیدات رو شناسایی کنیم. قطعاً باید بدونیم که تهدیداتمون چه تهدیداتی در این حوزه سایبری ما رو داره تهدید می‌کنه و نهایتاً براش راهکار و مقابله بیندیشیم. اگه دقت کنید یه نکته خیلی جالبی داره شورای عالی فضای مجازی که البته من این رو فکر میکنم با نگاه تیزبینانه ایجاد شده، که ما فقط شورا نداریم، شورا یه جای مشورتی است، اسمش هم مشخصه. ما یک مرکز ملی هم کنار شورا داریم. مرکز وظیفه اجرایی داره. همون حرفی که شما زدید. ببینید شورای عالی امنیت ملی مرکز امنیت ملی ندارد. مرکز یعنی یک محل اجرا، محل کار کردن. در صورتی که شورای عالی فضای مجازی مثل شورای عالی امنیت ملی هست از لحاظ ساختار، حالا سلسله افرادی که تو جلسات میشینن و تصمیم میگیرن، اما در کنارش یک مرکز ملی هم ایجاد شده. این مرکز ملی برای چی هست؟ برای اینکه تصمیماتی که در شورای عالی فضای مجازی گرفته می شود توسط مرکز ملی اجرا شود، یا پیگیری شود برای اجرا، یا ابلاغ شود و بعد مرکز ملی نظارت کنه که آیا اجرا می شود یا نه.
این که میشه در حد یه دبیرخونه که بعد بیش از اینها باشه.
نه، مرکز ملی وظیفه اجرا داره، فقط دبیرخونه نیست. یعنی گفتم یا باید اجرا کند یا باید ابلاغ کند و بعد نظارت کند بر این ابلاغیه ها که آیا اجرا شد در اون دستگاهی که قرار بوده این وظیفه را انجام بدند یا خیر. یعنی مرکز ملی یک اسمش مشخص است دیگه، مرکز هست، مرکز اجرایی هست. در رئیس این مرکز ملی دبیر شورای عالی فضای مجازی هست دیگه. یعنی دبیر شورای عالی فضای مجازی که وظیفش پیگیری مصوبات شورا هست، رئیس یک مرکز هست با یک ساختار و یک چارت سازمانی که بتواند خودش هم دستی بر اجرا داشته باشه. یک جمله خیلی جالبی هست که به نقل از مقام معظم رهبری من شنیدم که سیاست‌های فضای مجازی اعمالی است، اعلامی نیست. ببینید این جمله یعنی چی؟ یعنی که وقتی که شورای عالی فضای مجازی سیاستی رو میذاره، این سیاست نباید فقط ابلاغ بشه، مکتوب بشه و نهایتا توی کتاب‌ها، توی متون نوشته بشه و توی کتابخونه نگهداری بشه. باید اعمال بشه. در فضای مجازی سیاست، اصلا سیاست ذاتش اینه که ابلاغ بشود، قانونا باید ابلاغ، ولی در فضای مجازی سیاست‌های فضای مجازی اعمالی است. باید بره اعمال بشه، باید بره اجرا بشه. برای همین یک مرکز اجرایی کنار شورای عالی فضای مجازی از روز اول تشکیل شده.
این که باید بشه درسته، اما تجربه سالهای اخیر خیلی با این فاصله داره. مثلا ما در رابطه با موضوع ساده‌ای مثل پیام‌رسان‌های داخلی، زمانی که قرار شد که تلگرام حذف بشه، تا چند وقت و تا مدت‌ها و تا همین فکر می‌کنم سال پارسال، موضوع پوسته‌های ایرانی تلگرام موضوع محل اختلاف شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بود، در حالی که هم وزارت ارتباطات عضو این شوراست و هم باید این دستورالعمل به قول شما اعمال میشد، اما تا مدت ها ادامه پیدا کرد. یا اساسا حمایت از پیام رسان های داخلی که جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی بود، هر بار که ما با این مسئولین پیام رسان های داخلی هر کدوم صحبت می‌کردیم، میگفتن که اساسا چیزی بیشتر از یک حرف نیست و اون اتفاقاتی که باید بیفته نیفتاده. توی بخش قبلی آیا آجوری شما می‌خواستین یه سرفصل باز کنین که فکر کنم کمک به همین موضوع هم می‌کنه. می‌خواستیم در مورد کم و کاستی‌های این فضا صحبت بکنیم.
بله.
که چرا اگر که کمکی به این بحث می‌کنه کمک کنید تو همین موضوع پیش بریم.
عرضم این بود نکنه ما تا اینجای صحبت در مورد اینکه چجوری فضای سایبر رو بشکنیم به کارکردهای مختلف مشابه آنچه که در دیگر فضا اتفاق افتاده صحبت کردیم. یک قسمت از صحبت هایی که الان شما فرمودید که چرا مثلا حالا در مورد حالا پیام رسان های بقیه موضوعات تصمیمات اتخاذ میشه و بعد یه مقداری حالا با آنچه که از روز اول توقع میره متفاوت است نتایج و دستاوردها، من میخوام به این اشاره کنم که نکنید شما یکی از اولین الزامات برنامه ریزی در زمینه هر زمینه به خصوص امنیت سایبری داشتن اطلاع و اشراف کافی در مورد وضعیت جاری هستید.
بله.
این که الان بدونید وضعیت جاری به چه صورت است، خب وضعیت جاری هم توانمندی هاتون، هم وضعیت جاری تهدیداتتون، هم وضعیت جاری اتفاقاتی که داره میفته، حالا حملات یا رویدادها هرچی که اسمشو بذاریم. ببینید ما توی این قسمت در کشورمون ضعف داریم. من به خاطر این اول صحبت‌ها گفتم فکر نمی‌کنم کسی بتونه به صورت حتی نزدیک به دقیق بگه وضعیت امنیت سایبری در کشور چگونه است. چرا؟ چون شما برای فهمیدن اینکه وضعیت جاری چگونه است نیاز به چی دارید؟ نیاز به اندازه‌گیری دارید، نیاز به شاخص دارید، نیاز به یه سری سنجه دارید که تعریف شده باشه به صورت مشخص. اینها فرایند ارزیابی و مقداردهی به این سنجه‌ها تعریف شده باشه، نهادهایی باشن که به صورت مستمر اینها رو به اصطلاح رصد کنن، اندازه‌گیری کنند، قوانین وجود داشته باشه که این قوانین مکلف کنن ذینفعان رو که حتما شما باید به صورت دوره‌ای اینها رو ارزیابی کنید و گزارش بکنید، متخصصینی وجود داشته باشه برای این موضوعات در کارکردهای مختلف فضای سایبر. یعنی الان با امروز شاید داریم یه خورده به صورت پراکنده گریزی میزنه به کارکردهای مختلف، یعنی پیام رسانا میرسه به اون کارکردی که کارکرد نرم فضای سایبره، زیرساخت‌های حیاتی صحبت کنیم در موردش میرسه به کارکردهای دنیای فیزیکی، سایبر فیزیکی فضای سایبر، قسمتی در مورد شاید مثلا خدمات به اصطلاح حالا تاکسی اینترنتی یا بانک‌ها اینها اشاره میشه، اینا برمیگرده به زیرساخت‌های اطلاعاتی فضای سایبر. اما ما در هر یک از این کارکردها نکنید مکانیزم و نظام اندازه‌گیری نداریم. وقتی نداشته باشیم و وضعیت رو نتونیم بسنجیم و ندونیم وضعیت مطلوب چگونه باید بیان بشه، چه به صورت کمی چه به صورت کیفی، اون موقع است که ما در برآوردهامون و در تصمیم‌گیری‌هامون حتما دچار اشتباه خیلی زیادی خواهیم شد.
خب دیگه بدتر شد. پس ما یعنی حداقل لازم برای اعمال یک سیاست مناسب رو هم نداریم،
برای اشراف نسبت به موضوعات رو الان در کشورمون واقعا دچار ضعفیم. نکنید
شما ببخشید چیکار داریم میکنیم تو این شورای عالی فضای مجازی و دیگرانی که وجود دارن چیکار میکنیم؟ پس این به معنای این هستش که فضای مجازی ما حالا یا فضای سایبری کشور ما همینطوری ول و رهاست دیگه، داره هر سمتی دلش میخواد میره، این شکلیه معنی؟
نه، به این معنایی که شما میفرمایید نیست. ببینید الان در مورد همین اشرافی که آقای آجری فرمودند، ابلاغیه ها و مصوبات خیلی خوبی وجود داره از طرف شورای عالی فضای مجازی، حتی شورای عالی امنیت ملی هم در این حوزه ابلاغیه های خیلی خوبی داشتن. اما واقعیت این هست که با توجه به اینکه ما توی فضای سایبری و فناوری اطلاعات به عنوان بستر این فضای سایبری متولیان زیاد داریم که ادعای مسئولیت تو این حوزه رو دارند، بنابراین وقتی که این ابلاغیه که باید مثلا فلان سازمان در حوزه خودش، مثلا وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه اقتصاد و دارایی در فضای سایبر باید اشراف اطلاعاتی داشته باشه کاملا، این رو که ابلاغ میکنه، بعد وزارت آی سی تی میگه خب بستر رو که من دارم آماده میکنم، مثال میزنم حالا مثال، و بنابراین من باید برم کمک وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد میگه که نه من خودم بسترم بلدم آماده کنم. اینجا این دوگانگی ها و چندگانگی هایی که ایجاد میشه باعث میشه که هیچی انجام نشه، وگرنه ابلاغیه به عنوان اون چیزی که مصوبات و ابلاغیه های خیلی خوبی وجود داره و اینها اگر مسئولش دقیقا مشخص بشه، یعنی گاهی اوقات باید دقیقا بگیم چه کسی این کار رو انجام بده و چگونه انجام بده، به عبارتی باید لقمه رو بجویم توی دهن طرف بذاریم که بتونه قورتش بده. یعنی تو فضای سایبر اینا هم، بازم من میخوام برگردم به این که ما هنوز فرهنگ استفاده از فضای سایبری رو نتونستیم تو کشورمون جا بندازیم. فرهنگ به معنای مردم یه قسمتیش هست، فرهنگ کار کردن به ما مسئولین، ما کسانی که توی کشور میخوایم سیاست گذاری کنیم، اجرا کنیم، همه این کار، اون فرهنگ اون رو هم هنوز در خودم، گفتم شورای ملی 40 سال حداقل است در نظام ما وجود داره، فضای سایبر چند ساله به وجود اومده، خب تو همین فضا هم هنوز نتونستیم خیلی اینا رو جا بندازیم. من یه نکته میخوام جدید باز کنم. ببینید من تا اینجا یه سری مسائل رو گفتیم در مورد حالا شورای عالی فضای مجازی و شوراهای دیگه یا جاهایی که متولی هستن. ما ببینید یه نکته که داریم، یه نگاهی بکنیم به این شوراها و این سازمانها یا جاهایی که دارن تو حوزه فضای سایبری کار میکنن. خب فضای سایبری خودش خیلی خیلی جدیده، یک موضوع بسیار جدید هست، چند سالی نیست که اصلا درگیر شده کشور و حتی دنیا به سمتش داره حرکت میکنه و پرشتا هم حرکت میکنه. خب یه سری ویژگی داره این فضای سایبری. فضای سایبری یکی از ویژگی‌هاش اینه که سرعت بسیار بالایی داره، چه در رشد فناوری و چه در نفوذ در بین کاربران این فضا، حالا کاربران چه مسئولین چه مردم، سرعت بسیار بالاست. یعنی شما میبینید که در کسری از ثانیه یک موضوع در فضای سایبری، یک برنامه اپلیکیشن مثلا موبایلی بلافاصله در کل کشور رشد میکنه و همه باش آشنا میشن. خب این رشد بسیار بالا، آیا به نظر شما ما نباید توی تصمیم گیروهامون هم خیلی سریع تصمیم بگیریم؟ ببینید این که ما میایم و مثلا مشابه شوراهای مشابه شوراهای قبل که یه تصمیم میخوان بگیرن، باید بره کارشناسی بشه، باید بره توی کمیسیون‌های مختلف مجلس و حالا چه شورای قبلی، این روال ها تیه میشه تا نهایتاً بعد از چند سال، مثلا بعد از چند ماه حتی، مثلا بیاد و این مصوبه تصمیم بشه توش صحن شورا و ابلاغ بشه. ولی دستور فضای مجازی اینها رو زودتر از اینها این کار رو باید بکنه. شما مثال تلگرام رو زدید، تلگرام روزی که تصمیم گرفتن که باید فیلتر بشه تا روزی که در صحن شورا برود و فیلتر بشه زمان زیادی گذشت، در صورتی که تلگرام داشت ضربه میزد به مملکت، به امنیت مملکت. ما نیاز داریم که توی سیاست گذاری و اجرا هم مشابه همین فضای سایبری، مشابه همین سرعتی که فضای سایبری داره، با همین سرعت تصمیم بگیریم، با همین سرعت هم اجرا کنیم.
ما یکم نگرانیم که تصمیمات خیلی خلق و سایه و لحظه‌ای بشه، یعنی میترسیم از اون طرف بوم بیافتیم، یعنی بگیم امروز تلگرام بده، فردا بگیم واتساپ بده، پس فردا بگیم این بده، این بده، آخرش بگیم هیچی نموند برامون. یعنی به نظرم سرعتش باید زیادتر باشه. اما
ببینید، تصمیم گیری سریع لزوما به این معنا نیست که مثلا دقت کم بشه. دقت خب کم اتفاقا من از اول صحبت
آقای حبیبی میگم خب ما تجربه شو نداریم، راست میگم ما تجربه شو نداریم، اگه سرعت رو هم چاشنی
آره نکنید، ولی خطر نداره، ولی نکنید بحثی که وجود شما، اگه که من از اول صحبت ها که عرض میکنم اینه که ما دقت بررسی مسائلمون رو تو زمینه سایبری و امنیت سایبری ارتقا بدیم. چجوری دقتمون رو افزایش بدیم؟ اول که بشکنیم به قسمت‌های مختلف که عرض کردم کار کردم. دوم گفتم بیام شاخص تعریف کنیم. یه مثال میخوام بزنم. نکنید الان شما در دنیا یک شاخص وجود داره به اسم دوئل تایم که میشه به فارسی ترجمه شد به مدت زمان حضور. خب این یعنی این که زمانی که یک نفوذ و یک به اصطلاح رخنه اتفاق میفته توی یه شبکه
چقدر دوام میاره اونجا؟
چقدر تا زمانی که این کشف بشه مدت زمان به اصطلاح سپری میشه؟ چه مدت زمان سپری میشه؟ یعنی چه مدت زمانی مهاجم تو شبکه ما حضور داره ما ازش بیخبریم؟ خب یعنی مهاجم توی مدت میتونه همه کار بکنه، میتونه خودش گسترش بده تو شبکه، نفوذ خودش رو میتونه به یه سری اطلاعات بسازه، سرقت بکنه و خیلی کارهای دیگه ممکنه انجام بده و ما ازش بیخبریم. خب این شاخص بر اساس گزارشی که 2020 مندیانت داره ارائه میکنه، یه شرکت بسیار در سطح جهان داره ارائه میکنه در برای کل دنیا، توی منطقه ما این طرف آسیا حدوداً 56 روزه. خب به صورت میانگین البته، یعنی ممکنه بعضی جاها تا 6 ماه هم بره. خب یعنی 6 ماه مهاجم تو شبکه ما هستن ما ازش بی اطلاعی. خب حالا بحث
چقدر ایران چقدر
میانگین داده به کشور به کشور نداده 56 تا. خب بعضی از زیرساخت‌ها ممکنه کمتر باشه، بعضی ممکنه بیشتر باشه. حالا بحث بر سر اینه، نکن این شاخص اندازه‌گیری شده در طول زمان. حالا الان بحث اینه در کشور ما اندازه‌گیری چنین مواردی به صورت به اصطلاح منسجم من نده. سراغ ندارم.
وظیفه کیه؟
خب وظیفه تمام نهاد است. من نمیخوام یه نهاد موظف کنم. به نظر من نه. از بالا تا پایینه. خب
یعنی مثلا شاخص سهولت کسب و کار که یه چیزیه که همه دارن با هم کار میکنن و بانک جهانی دادن، هم تو ایران سپردهش دست وزارت اقتصاد. گفتن آقا وزارت اقتصاد تو تهیه این گزارش و محاسبه این شاخصا با توه.
احسن.
خب توی این موضوعی که شما
توی این موضوعی که من عرض کردم اگر کارکردها رو مشخص کرده باشیم، توی کارکرد مثلا اقتصادی شما میدید به متولی اقتصادی کشور، توی کارکرد فرهنگی میدید متولی فرهنگ.
جمع‌آوریش با کیه؟
خب
بالاخره یکی باید بگه آقا من پیگیر این کارمو جمع.
تمام سازمانی که متولیان، یعنی مثلا خود تمام
فرهنگ که بد میشه که اینجوری که یه جایی میشه که دست رشته کنیم بچرخونیم بین
خودمون. نه اصلا در تمام دنیا هم نکن شاخصا از پایین اندازه‌گیری میشن، خب به بالا تزریق میشن و به هر همونجور که داره شاخص مقدارش میره بالا ممکنه شاخص جدیدتر تو سطح بالا باشه که کلی ترند. خب
الان اینه که شما فرمودین برای کشور محاسبه کرده همین شرکته،
برای کشور ما، برای منطقه،
نه برای منطقه محاسبه، همین یه دونه متناظر تو ایران باید داشته باشه.
بله
یه متناظرش کیه؟ این تو ایران متناظر این شرکت چی بود گفتین اسمشو؟
الان به نظر من نداریم. خب جاش خالیه. خب و یکی از نکات
همین شنوندهامون نمیبینن، شما با دست و با سر و اینا اشاره میکنین، شنوندا نمیفهمن، بگین اینو.
خب نه نداریم. خب و به نظر من ما با انجام چنین کارهایی میتونیم دقت رو بریم بالا. اون موقع است که ما میتونیم یه هدف گذاری دقیق بکنیم، مثلا بگیم که کاهش شاخص دوئل تایم از 56 روز به 50 روز در زیرساخت‌های به اصطلاح حیاتی کشورمون. اون موقع همه میتونن متوجه شن منظور ما چیه. خب
بسیار.
یعنی آسیب کلیگویی رو از بحث امنیت سایبری در کشورمون ما از بین ببریم.
خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی گفتگوی خوبی شد تو این بخشمون. یه تنفسی توی گفتگومون داشته باشیم و بریم برای جمع‌بندی. برمیگردیم خدمتتون.
ترکیب فناوری‌های سایبری یا سرمایه‌های سایبری با ترکیب سایر حوزه‌ها به شدت سرعتش زیاد میشه در آینده نزدیک. و در واقع یک نوعی میشه گفت که فضای فیزیکی فعلی دنیا تو فضای سایبری با هم ترفیق میشن و با هم ادغام میشن. و این ادغام شوندگی در واقع میتواند عواید و کارکرده بسیار زیادی برای ما تولید کنه و داشته باشه.
خب متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب. بحث خیلی خوبی رو با دو مهمان عزیز در استودیو داریم در رابطه با امنیت فضای سایبری کشورمون که حوزه‌های بسیار گسترده است. یعنی ما در استودیو مکرر با مهمانان عزیز به حوزه‌های مختلفی از حمل و نقل و پرداخت و شبکه‌های اجتماعی و اینها میریم، سرک می‌کشیم و برمیگردیم سر خونه اولمون که خب همه اینها مصادیقی است که نیاز به امنیت دارد. و حالا بحثمون رو میخواییم جنبندی بکنیم. جناب آقای مهندس آجوری در بخش قبل اشارهی به زیرساخت‌های لازم برای امنیت داشتن که گفتم ما اولا اطلاعات دقیقی از حوزه نداریم، شناختمون از حوزه کافی نیست، دوما روش‌های کمی و کیفی مناسبی رو برای سنجیدن خود همین شاخص امنیت نداریم که یک شاخصش رو هم مثال زدم و گفتم مثلا بر اساس شاخص حضور یک بدافزار در سیستم ما مثلا در منطقه غرب آسیا 56 روز به طور متوسط یک بدافزار، یک ویروس، یک عامل مخرب میتونه حضور داشته باشه تا شناسایی بشه به طور متوسط، که این باید در کشورمون سنجیده بشه، بگیم 56 روز و سال بعد میکنیمش 55 روز، سال بعد میکنیم 54 روز، بالاخره یه برنامه‌ریزی باشه. همچین چیزی هم وجود نداره. آقای آجوری عزیز ممنونم. بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم توی این حوزه که خب حالا با این بخوایم این روند رو ادامه بدیم دیگر چه نیازهایی وجود داره و چه باید بکنیم؟
ببینید حالا چون قسمت جمع‌بندی هست من سعی میکنم موضوع جدیدی مطرح نکنم، اما خب جمع‌بندی موضوعات به این صورت میتونم عرض بکنم که یک جمله هست که میگه دفاع از همه چیز دفاع از هیچ چیزه. یعنی شما وقتی دارید در مورد موضوع امنیت سایبر به صورت کلی دارید صحبت میکنید، همون دفاع از همه چیزه که در آخر هم هیچی دیگه گیرمون نمیاد.
درست.
بند اکیدن علاقه دارم که ما هرچه امکان داره بحث برنامه‌ریزی برای امنیت سایبر رو ریستر و دقیق‌تر کنیم. یعنی ما روزی بشه که در اسناد بالدستیمون مثل اسناد یا قانون توسعه، ما وقتی میریم زیل سرفصل اقتصاد یا کشاورزی یا غیره، اونجا با کلی عدد و رقم و شاخص روبرو میشیم که حالا من تخصص ندارم که چقدر واقعا اینا دقیق تعریف شدن یا چقدر دقیق اندازه‌گیری شدن، ولی در هر صورت موضوع اینه که این فرهنگ وجود داره که اینا باید باشن و باید ازشون استفاده بشه.
بله.
ولی شما وقتی زیل سرفصل سایبر میرید دقیق از حتی یک عدد، یک اصلا ملاک ارزیابی، یک سنجه. خب عرض من بر اینه بیایم کارکردها رو به صورت دقیق مشخص بکنیم، برای هر کارکرد سنجه یا معیار اندازه‌گیری تعریف بکنیم، این معیار اندازه‌گیری رو الزاماتش رو برای انجامش فراهم کنیم، الزامات قانونیش رو، الزامات نیروی انسانیش رو، الزامات نهادیش رو، اینا رو آماده بکنیم. وقتی ما تونستیم یه اشراف مناسبی داشته باشیم نسبت به هر کار کرد، اون موقع تازه است که میتونیم بشینیم و ببینیم حالا باید چه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. در غیر این صورت به نظر من اینه که بسیاری از تصمیماتمون با خطای خیلی زیادی مواجه خواهد بود و منجر به هدر رفتن خیلی از منابع تو کشور میشه. یعنی من صنعتگر یا من دانشگاهی نمیدونم اولویت چیست که برم روی اون تمرکز کنم.
ممنونم، متشکرم آقای مهندس حبیبی عزیز. شما هم بفرمایید نکته پایانی و جمع‌بندی خودتون رو. اگر فرصت موند و شما کوتاه گفتین میخوام برگردم، فقط به من بفرمایید که خب حالا با این وضعیت اگر ما یک چیزی به اسم اینترنت ملی داشته باشیم آیا اصلا کمک میکنه به این موضوع یا نه؟ شما اون جمع‌بندی خودتون رو بگید و بعد در حد یه جمله این رو هم ما راهنمایی بفرمایید. ممنون.
به نظر من اصل ایجاد شورای عالی فضای مجازی برای سرعت در تصمیم گیری و ساماندهی فضای مجازی بود، وگرنه مجلس وجود داشته و داره برای تصمیم گیری های مصوبات و قوانین. اما این شورا به نظرم باید خیلی سریعتر و سرعت عمل بیشتری داشته باشه توی تصمیم گیری ها و اجراهایی که باید انجام بده. باید اون فرماندهی واحد رو ایجاد کنه، اگر وجودم ندارد باید به سمتش بره و این رو ایجاد بکنه. ببینید ما تو شورای عالی یه صحبت شما کردید که ممکنه تصمیم گیری سریع دقت توش نباشه. یه مثال جالبی وجود داره که اتفاق افتاد. شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اینترنت کشور را 10 روز قطع کنه. این تصمیم گرفته شد. من خودم به عنوان کارشناس انتقادهایی دارم به این تصمیم، اما در کل چون امنیت کشور حفظ شد از این تصمیم دفاع میکنم، هرچند که در اون ایام بالاخره صدماتی زده شد، اتفاقاتی افتاد، ولی گاهی اوقات باید تصمیم‌های انقلابی بگیریم، باید خیلی سریع تصمیم. فضای مجازی یک همچین فضایی است، یعنی حتی تصمیم‌های بد در مقاطعی قابل دفاع میشوند، ولی ما از شورای فضای مجازی مثلا این تصمیم این قطعی اینترنت رو نباید شورای عالی امنیت ملی میگرفت، باید شورای عالی فضای مجازی میگرفت. شاید اگر شورای عالی فضای مجازی میگرفت یک مقدار دقیق تر، چون کارشناسای این حوزه رو تصمیم میگرفتن، شاید یک مقدار دقیق تر میبود. ولی ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی فرماندهی حوزه سایبری کشور رو به عهده بگیره و قاطعانه تصمیم بگیره و قاطعانه اجرا کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. 2 دقیقه تا پایان، 1 دقیقه حضرت عالی و 1 دقیقه هم جناب آقای حبیبی. فقط بگید خب حالا با این تفاصیلی که فرمودید و شرایطی که موجود هست، اینترنت ملی کمک میکنه به ما برای بالا بردن امنیت سایبریمون یا نه؟
به نظر من اینترنت ملی امر کاملا لازمیه. دلیلش هم عرض میکنم خدمتتون این هست که ما در رویکردهای تامین امنیت در دنیا یه چیزی داریم به اسم تاب‌آوری. تاب‌آوری سایبری توسط روش‌های مختلفی تأمین میشه. اینترنت ملی ما باعث افزایش تاب‌آوری سایبری کل کشور میشه.
درست.
بنابراین به نظر من اصلا ایده اینترنت ملی و پرداختن بهش حتما امر لازم و مفیدی است.
بسیار خوب. و جناب آقای حبیبی،
اول این نکته بگم که اینترنت ملی رو استفاده نکنیم، شبکه ملی اطلاعات استفاده کنیم. کلمه ای که جمله ای که حالا هم دارن استفاده، شبکه ملی اطلاعات دستور مقام معظم رهبری هم هست که سریعا تشکیل بشه، با قوت و قدرت در توی کشور باید ایجاد بشه. داشتن شبکه ملی اطلاعات به نظر من از نون شب برای کشور واجب تره،
از لحاظ امنیتیش.
به هر لحاظی حساب کنید، چه بخوایم از لحاظ استقلال، امنیت اجتماعی، امنیت فضای سایبری، امنیت ملی، هر نوع نگاهی که داشته باشیم به کشور، آینده دنیا تو فضای سایبری داره رقم میخوره، آینده کشور ما هم قطعا در این فضا رقم خواهد خورد. پس بنابراین اینکه ما بتوانیم در جایی تصمیم بگیریم که فضا در اختیار خودمون باشه، اختیار اون فضا رو داشته باشیم که اون هم با شبکه ملی اطلاعات اتفاق میفته، از نون شب برای کشور ما واجب تره.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای مهندس حبیبی عزیز و جناب آقای مهندس آجوری، هر دو از پژوهشگران حوزه امنیت سایبری دانشگاه مالک هشتن که تشریف آوردین در این برنامه، در خدمتتون بودیم. موضوع خیلی مهمی رو سعی کردیم در این فاصله کوتاه و زمان کوتاه بهش بپردازیم، امنیت فضای سایبری کشور رو که ابعاد مختلفی رو داره. اما حداقل آنچه که در برنامه امروز تونستیم بهش برسیم این هستش که اولا نهادی مثل شورای عالی فضای مجازی باید بیش از این دارای قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری و اجرای سیاست‌های خودش رو داشته باشه، و در ثانی برای تصمیم گیری های درست نیاز به اطلاعاتی رو داریم که خیلی از اون اطلاعات چه به لحاظ شاخصهاش و چه به لحاظ برآوردهاش هنوز در کشور ما انجام نشده است. و با همه این تفاصیل هر دو عزیز معتقد بودید که شبکه ملی اطلاعات از نون شب واجب تره و نیاز امروز کشورمون در حوزه امنیت سایبری هست. امیدوارم بحثی که ارائه شد مورد پسند شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه، و تا برنامه بعد و فرصت دیگری که در خدمتتون هستم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارید.